Still fucking with you. Still waters one. Snoop Dogg. یه پسر سیاپوس تو محله‌ای که پر بود از خشم و فقر. پدرش رفته بود و اون سالها دنبال چیزی میگشت که هیچ وقت پیداش نکرد. یه پدر خوب. پدرش یک سرباز قدیمی تو جنگ ویتنام بود که انگار حال و هواش عوض شده بود و یه روزی خونه رو ترک کرد و اسم تاگ بزرگترین پشتیبانش رو در زمانی از دست داد که خیلی به حمایت یک مرد بزرگتر به نام پدرش احتیاج داشت. توی خیابونه بزرگ شد بین دود و صدا و ترس. اسمش کلوین بود ولی مادرش صداش میکرد اسنوپی، همون پسری که بعدها دنیا صداش کرد اسنوپ داگ.
She raised me to be Snoop Dogg, so said, let me go ahead and do with the thing that she taught me to be. She the one named me Snoopy.
Mama named you Snoopy?
My mama ain't never called me nothing but Snoopy my whole life. I never heard my real name ever come out of her mouth. Oh my God.
The club is packed, I rap the rap. Ladies are in here from front to back and they love my soul, I reply. Baby girl, don't you know that I am the fly? Hands in the sky, don't ask why. Party on down with Big Bang Wow. I got style, got flair, got you right there. I got enough stuff to make you do that there. So come one, come all, just having a ball. Beware of the owner, cause the owner's a dog. I got y'all back off the wall.
خب به نظرتون من چرا اسم این قسمت رو اسنوپ داگ گذاشتم؟ ما چه چیزی میتونیم از این خواننده یاد بگیریم؟ خیلی از خواننده های بزرگ، هنرمندها، بازیگرها زندگی نامه های شبیه به اسنوپ داگ داشتن. در فقر و فلاکت بزرگ شدن، موفق شدن، پول های بزرگی به دست آوردن، شهرت های بسیار بزرگی ساختن. آیا همه اونها باید بررسی بشن؟ نه بده، من انقدر دلبسته خواننده ها و هنر غرب نیستم. پس چرا اسنوپ داگ؟ چرا باید تمام مدیر عامل ها و صاحبین کسب و کار راجع به اسنوپ داگ بدونن؟ چند پیش وقتی که اسم اسنوپ داگ رو شنیدم و متوجه زندگی بیزینسی او شدم، خیلی برام جالب بود. گفتم چطور من اینا رو نمیدونستم، چقدر ازش یاد گرفتم. برای اینکه بهتر شما رو متوجه بکنم، یه خواننده دیگه یا من اسمش رو برای شما میارم که شاید بشناسینش، به نام DMX. من البته نمیشناختمش، الان که در واقع دارم راجبش میخونم اینا رو پیدا کردم، اینقدر بلد نیستم اینا رو. ولی DMX یه خواننده بوده که تقریبا یه جایی تازه از اسنوپ داگ هم معروف‌تر بوده و با هم شروع کردن نسبتا و جفتشون هم در اوج شهرت در سالهای 1990، یعنی در دهه 90 و اینها تا 2000 و اینها بسیار خوب اومدن جلو. ولی یه چیزی که الان باید بدونیم اینه که امثال DMX یا خواننده های این شکلی در واقع، حالا البته DMX که فوت شده، ولی اینا خیلی هاشون از شهرت افتادن، یعنی دوران قدرتشون و دورانی که تونستن اوج شهرت رو تجربه بکنن بسیار کوتاه بود. در کشور ما هم که نگاه بکنید، اکثر خواننده ها و اکثر هنرمند ها دوران شکوفایی کوتاهی دارن و اصلا خب من این افتخار رو داشتم، مشاور و درمانگر بسیاری از هنرمندان کشور بودم و خودشون هم بیشترشون البته اعتقاد دارن که دوران شکوفایی یک هنرمند محدوده و میاد و میره. اما یک کسی مثل اسنوپ داگ که ما از بچگی اینو میشناختیم و تا الان هم اینقدر هنوز تو اوج قدرت و این همه، مثلا من شنیدم که توی اسپاتیفای ماهیانه 30 میلیون در واقع دانلود داره و خب اینا عددهای عجیبیه، 80 میلیون فالوور در اینستاگرام با ویوهای خیلی خوب، با تاثیرگذاری خیلی خوب. چی میشه که هم نسل‌های اسنوپ داگ امروز دیگه یا نیستن یا بسیار کم پیدا هستن و افرادی که مثل اسنوپ داگ به شهرت خودشون ادامه دادن امروز خیلی محدود و اندک و انگشت شمار هستن؟ اسنوپ داگ چی داره؟ ما امروز در این اوضاع اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی خودمون چی میتونیم از اسنوپ داگ یاد بگیریم که من میخوام در این پادکست شما رو شنونده این بحث بکنم؟ خب باز دوباره شما رو توی تعلیق نگه میدارم، برای اینکه بخوام بهتون بگم احتمالاً میخوام زشکشتون بکنم، ولی واقعا لازمه که اینم بهتون بگم. در این چند ماه اخیر در کسب و کار ایران من خیلی شنیدم از مشاورها و از کوچها و از سخنرانها و از فعالین اینستاگرام که آره آقا مثلا اصلا هیچ کسب و کاری رو شروع نکنید، الان بدترین وقته، هیچ تغییری ایجاد نکنید، کوچیک کنید کار خودتون رو. اینها من انقدر در واقع تو کار خودم متنوع کار نمی کنم. من تو سال دو سه تا شرکت خیلی بزرگ رو بهشون مشاوره میدم و در خدمت خودشون و هیئت مدیره و مدیر عامل و افراد مهم اون سازمان هستم. مثل بعضی از دوستان نیستم که با صدها نفر کار بکنم، اما از همون ابتدا من تو همین ماهای اخیر که واقعا ماهای خاص و سختی بودن، مثلا اولش که اومدن گفتن به ما، گفتن فلان مشاور به ما گفت تعدیل کنید، گفتم که آقا یه هفته ده روز هنوز از جنگ نگذشته، چطوری شما به این نتایج میرسین؟ صبر کنید ببینیم اوضاع چطور میشه. دستور داده بودن تعدیل کنید، بکشین، بیرون کنید، نابود شدیم، خراب شدیم. ببینید خیلی شرایط سخته. در واقع من به عنوان کسی که 6 تا 7 تا بیزنس رو دارم اداره میکنم به عنوان مشاور 3 تا سازمان بزرگ کشور، ببینید واقعا شرایط سخته، ولی ما تقریبا در هیچ کدوم از سازمانهامون تعدیلی انجام ندادیم. و اتفاقا بنا به توصیه من نخبگان رقبا رو هم تا جایی که تونستیم جذب کردیم. در واقع همیشه این فرصت پیش نمیاد که شما بتونید تیمتون رو قوی تر بکنید، همیشه این فرصت پیش نمیاد که شما بتونید نیت خیرتون رو به تیمتون نشون بدین. این یه موضوع بود. موضوع دوم هم این که اصلا هیچ کاری نکنید، بنشینید فلان. ببینید اوضاع احتمال زیاد از اینم سخت‌تر و بدتر میشه، من اصلا با ایناش حرفی ندارم، ولی ما نباید بر اساس دستورالعمل‌های اجباری و یکسان بریم جلو. این جمله‌ای که هیچ بیزینسی رو راه اندازین خیلی جمله غلطیه. بستگی داره شما میخوای چیکار بکنی، شما کدوم بخش از سازمان و شرکتت رو میخوای توسعه بدی، چه کار جدیدی میخوای انجام بدی، چقدر واجبه که این اتفاق بیفته. کی گفته که هر توسعه ای غلطه در این شرایط؟ نه، اتفاقا بعضی از توسعه ها بسیار درسته. این به چی ربط داره؟ به این ربط داره که ما ببینیم واقعا کنار کیا داریم زندگی میکنیم، از کیا داریم مشاوره میگیریم، ما واقعا داریم با چه دست فرمونی کارمون رو پیش میبریم جلو. واقعا اگر که همه اطرافیان ما منفی فکر میکنن، خب واقعا تنهاییم. شاید بعضی از شما واقعا تلاش میکنید مثبت فکر کنید، اما همش مشاوره هایی که به شما میدن منفی هستش. خب بله، یه وقتی هستش ایده های من بیشترش اشتباه، مشاوره ها هم میگن که خوب نیست، ولی آخه نمیشه که آدمی که مثل خیلی از شما که با تجربه هستین همه ایده هاش غلط باشه. ما باید با فضا تغییر کنیم و من دیدم بهترین کسی که میتونه به ما کمک بکنه اسنوپ داگ هست. چرا؟ چون اسنوپ داگ از یک خواننده رپر صرف با تغییرات و تحولات عجیب و غریبی که در حداقل این 30 سال اخیر 35 سال اخیر در زندگی حرفه‌ای خودش ایجاد کرده، در واقع بسیار متنوع کار کرده و شما باورتون نمیشه که او چه کارهای عجیب غریبی انجام داده. آیا دوست دارین بدونید که اسنوپ داگ چه کارهایی کرده؟ خیلی فکر کنم براتون جالب باشه. جالبه بهتون بگم که اسنوپ داگ از یک زمانی به بعد، وقتی که به شهرت خیلی بالایی دست پیدا کرد، شنونده خیلی خوبی بود. یادم نیست که تو قسمت چندم بهتون شنوندگی رو یاد دادم و تمرینش کردیم و با هم درسای جدیدی راجع به شنوندگی بهتون گفتم، اما شنونده بودن خیلی مهمه. اسنوپ داگ اطرافیانش رو تغییر داد، یعنی به جای اینکه فقط یک رپر خیابونی باشه و دور و برش رو تمام فقط این رپرها پر بکنن با این هنرمندها و آرتیست‌هایی که همه تقریبا یه شکل فکر میکردن، اون فاصله گرفت و تلاش کرد کنارش آدم‌های جذابتر، قویتر، بروزتر، هوشمندتر، باهوشتر رو نزدیک خودش بیاره. حتی اگه دوست داشتین معرفیشون هم میکنم بهتون. او دور و بر خودش رو تغییر داد. مشاوره های جالبی گرفت، از آدم های تکراری رو گذاشت کنار و به جاش اومد از آدم های جدید استفاده کرد. یه حالت جمله و یا اصطلاحی در انگلیسی وجود داره، من خیلی دوستش دارم، Never go alone. یعنی چی؟ یعنی تنهاییش وقت به سمت هدف نرو. یعنی اینکه وقتی یه هدفای بزرگی رو دنبال میکنی باید بتونی دورو برای تو از آدمای بزرگ پر بکنی. یکی از اهداف من برای اینکه دوره اسطوره ها رو ساختم این که یه قبیله بسازم از اینکه مدیر عامل ها و صاحبین کسب و کار بزرگ بیان اونجا و در واقع با هم کنار هم چیزهای جدید از هم دیگه یاد بگیرن. آدم هایی که در دوره های اسطوره میان همشون کسانی هستن که با تمام سختی ها به آینده امیدوارن. خیلی عجیبه ها، یعنی شما حساب بکنین چند صد نفر آدمی که همه به آینده امیدوارن. خب این چقدر میتونه به یک کارآفرین و یک رهبر کمک بکنه، قوت برسونه. اسم دای از این تکنیک استفاده کرد، یعنی اومد دوروبرش رو از آدمهای پر کرد و به حرف کسانی گوش کرد که در واقع به اون میگفتن تو دیگه نباید یک رپر صرف باشی. و اسم دای به جای مقاومت در برابر اونها اومد حرفای اونها رو مزه مزه کرد، نه اینکه حالا بخواد 100% همه حرفاشون رو گوش بکنه، بلکه مزه مزه کرد. اینجاست که من اسم این قسمت رو گذاشتم گشودگی به سبک اسنوپ داگ. یعنی اوپننس اسنوپ داگ بسیار بالا بود، یعنی او یک انسانی بود که گشوده بود، به حرفا گوش میکرد، با قضاوت نمیگفتش که با ویلکم بابا این حرفا چیه، ای بابا من یه مشاوره دارم، مشاوره پدر بزرگم بوده، تا الان تو کسب و کار ما داره بهمون کمک میکنه. خب بله دیگه، خب اگر اینقدر بخوای سنتی به قضیه نگاه بکنی خب همین میشه دیگه، وقت تو اصلا احساس میکنی هیچ کاری نمیشه کرد. من البته معتقد نیستم که تمام مشاورین قدیمی در واقع سوخته هستن، اما یه سریشون هستن و شما نمیخواین اینو باور بکنید. یک سری از کسانی که امروز دارن در دنیای آموزش ایران آموزش میدن واقعا تعدیق هستن. حالا این فقط به محدود به ایرانی ها نیستش، خارجی ها اینطوری هستن. مثلا یه سری افراد معروفی هستن که من دوست ندارم خیلی اسمشون رو بیارم، خارجی هستن و اینا اگر در امریکا یک همایشی بذارن 50 نفر هم نمیرن، ولی اگه در ایران بذارن یا در خاورمیانه حتی بذارن ممکنه هزاران نفر به استقبالشون برن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا تموم شدن ولی برای ما جالبن، چون ما در بچگی مثلا کتابشون رو خوندیم. ولی امروز ما باید این طرز فکر رو عوض بکنیم و ما باید به سمتی بریم که اسنوپ داگ رفت، با گشودگی به دنیای اطرافش نگاه کرد، در 6 زمینه مختلف کسب و کار درست کرد. باورتون میشه؟ یک خواننده رپ، یک خواننده خیابانی، یک فردی که سوادی در بیزنس و کسب و کار نداره، اومد در دنیای رسانه و سرگرمی سرمایه گذاری کرد، به جای اینکه پولاشو بره ماشین بخره و نمیدونم و یک قصر و یک ویلای بزرگتر بخره که این کار رو هم احتمالاً کرده، اومد در زمینه رسانه و سرگرمی در واقع یک سرمایه گذاری بزرگ کرد، اومد دسترو ریکوردز و در واقع همون کمپانی که برای توپاک و اینا کار میکردن در واقع اومد خرید. حالا یا یه بخشی شوشن، این اطلاعات من 100% دقیق نباشه و در واقع شما هم حتما راجبش بررسی بکنید، و اومد یه بخش زیادش و کلش رو خرید و در واقع اومد روی زمینه رسانه و سرگرمی، میدیا و انترتیمنت سرمایه گذاری کردش، به جای اینکه بگه آقا من فقط یه خواننده صرف باشم، تهیه کننده‌ای داشته باشم، پرودیوسری داشته باشم. اومد خودش در دنیای رسانه و سرگرمی، نه فقط برای در واقع استدیو و اینها، به کارهای بسیار بزرگ اومد در دنیاهایی که در واقع مدیا، اهمیت مدیا رو فهمیده بود. این خواننده رپه، اهمیت مدیا رو فهمیده بود. امروز بعضی از کارآفرینان و مدیران ما هنوز اهمیت مدیا رو نفهمیدن، هنوز میگن بابا این بچه بازی ها چه، بیزنس باید در ذاتش در هستش باید درست باشه، مدیاست، امروز همه چیز مدیاست. رفت در زمینه صنایع غذایی و نوشیدنی، اومد اون اسنوپ کلی رد رو درست کردش، رفت با یه شرکت استرالیایی شراب خودش رو زد، نوشیدنی های خودش رو زد. مثلا شما در واقع نگاه بکنید که یک خواننده رپ نمیشینه فقط برن تو اسپاتیفای دانلودش بکنن. وای میس میگه که آقا شراب میخورن مردم از ما، بریم تولیدش بکنیم. بذار چرا حالا شرابی که به مارک من باشه تولید نکنم. رفت با یه شرکت استرالیایی در واقع شریک شد، شراب تولید کرد و حالا احتمالا نوشیدنی های دیگه. خب ببینید، اون نگفت این کار من نیست، نگفتش که آقا من شراب، من تا حالا شراب ننداختم خونمون. نه نگفت اینا رو، اومد گفتش که خب آقا، یا اونا بهشون پیشنهاد میدادن یا مشاورش بهش میگفت یا خودش فکر میکرد. اینا رو اینقدر من باش رفیق نبودم که بدونم. ولی ببینید چه جالبه، میاد به برند نوشیدنی خودش راه میندازه. تو زمینه مواد غذایی اومد یک برند دیگه راه انداخت، اومد صبحانه و پنکیک و قهوه و غلات با نام اسنوب کریل اگه اشتباه نکنم رو انداخت. خب اومد یک پیام برند با نمک هم به نام خانواده و ریشه و با تمرکز روی اصالت سیاه‌پوستای آمریکا، یعنی میرفت نیچ میزد، در واقع کار کردش. خب خیلی جالبه، قبلش حساب میکرد با خودش که من پول میگیرم برای شرکت‌های دیگه مثلا ادورتایز میکنم، تبلیغ میکنم، خب برم خودم این کارو بکنم، خودم برم بسازمش. شما ببینید چقدر گشودگی بهت داشته باشی که بتونی به اینها فکر بکنی. رفت در زمینه سوم، تکنولوژی و سرمایه گذاری کرد. ببینید چقدر جالبه، رفت یک شرکت صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر زد و حالا در واقع حتی تو زمینه هایی که من خودم شخصا دوستش ندارم، زمینه ماریجوانا در واقع کار کرد. خب بیش از 20 تا شرکت فعال در این حوزه رو روشون کار کردش. خب حالا من اگر جای او بودم با اون پول و قدرتی که به دست آورده بود روی ماریجوانا کار نمی کردم، می رفتم روی کار که به بهداشت و سلامت مردم کمک می کرد کار می کردم. من الان نمی خواهم بگم که شما باید روی ماریجوانا و شراب کار بکنی. من دارم میگم که ببینید در واقع چگونه خواننده رپ میاد به موضوعات متنوعی فکر میکنه و یادداشت برداری میکنه، به روز گشوده است، توجه میکنه. خب حالا بدترین ذهنیت اینه که بیایی آره بابای خب این کارها رو نمیشه تو ایران انجام داد. خب ببین نگاه، این بدترین ذهنیته. خب هزار تا کار دیگه تو ایران میشه انجام داد، چرا تو بعد الان نگران این باشی که این دوتا کاری که این کرده رو تو نمیتونی؟ خب بیا تو مدیا سرمایه گذاری کن. رفتش در واقع توی زمینه چند تا شرکت معروف توی زمینه تکنولوژی که سرمایه گذاری باز خطرپذیر محسوب می شدن سرمایه گذاری کردش و رفت سراغ فینتک هستن و کارهای بسیار عجیبی جالبه برای من. چهارمی زمینه ای که او سرمایه گذاری کرد تو زمینه سرگرمی دیجیتال بود، گیمینگ و متاورس. اومد اسموورس رو راه انداخت و توی سند باکس متاورس اومد زمین مجازی خرید، دنیای خودش رو به نام اسنوپورس درست کرد و طرفداراش میتونن آواتار خودشونو بسازن اونجا و در کنسرت‌های مجازی اسنوپ شرکت بکنن. خب نگفتش که نه بابا این دنیای مجازی چیه، همه چیز اصیلش خوبه. نه فکر کنه دارن یه دنیای مجازی میسازن، یه ویرچوال ورلد دارن میسازن، بریم ما بریم توش کار کنیم، بریم توش زندگی بکنیم. وای نست نگاه بکنه، مثل خیلی از آرتیستایی که میگفتن مگه میشه کنسرت مجازی یعنی چی. پنجمین زمینه رفت تو ورزش و آموزش، رفت اسنوپ یوز فوتبال لیگو راه اندازی کردش. توی لیگ فوتبال امریکایی مثلا نوجوانان محروم توی لس آنجلس یک تیم تشکیل داد. تا امروز صدها بازیکن از این لیگ به NFL رسیدن. فقط نشست از بدبختی هاش بگه، گفت من تو دوران کودکیم سختی های زیادی کشیدم، بی پدر بزرگ شدم، بدون حمایت بزرگ شدم، سیاه‌پوست بودن در آمریکا خیلی سخته. حالا اون اومد از همون افرادی که شبیه خودش بودن حمایت کرد. تو زمینه ششم رفت سمت مد و سبک زندگی. خیلی جالبه ها، اومد توی فشن و لایف استایل کار کردش، همکاری با برندهایی مثل آدیداس رو انجام دادش. و اومد طراحی و لباس و کفش با الهام از استایلای هیپ هاپ و خیابانی انجام داد. شما ببینید که خب میتونست بنشینه تا ابدم از کنسرت هاش و از دانلود هاش میتونست پول در بیاره، ولی ببینید که گوشودگی چی کار میکنه، ببینید که اوپننس چگونه زندگی یک انسان رو زیر و رو میکنه. خب این واقعا جالبه و چقدر خوبه که من و شما امروز بیایم بنشینیم و راجع به گوشودگی از اسنوپ داگ یاد بگیریم، تلمس بکنیم که امروز در دنیایی که اینقدر سخت شده، در کشوری که اینقدر اقتصادش دچار مشکل شده، البته که من ایرانی ها رو بسیار گوشوده میدونم، البته که من بیزنسمن ها و بیزنسوومن های ایرانی رو بسیار قوی و گردن کلوف میدونم، ولی هنوز هم میشه از خارجی ها، از هنرمند ها، از افرادی که مثل اسنوپ داگ واقعا یک کارهای جدید و جالبی انجام دادن یاد گرفت. ببینید اسنوپ داگ و دی ام ایکس هر دو از خیابون اومده بودن، اما فقط یکیشون حاضر شد از خیابون بیرون بیاد، اون یکی هنوز تو ذهنش پشت همون دیوارا مونده بود. بیایم یه مروری بکنیم، بیایم کلاسش بکنیم، ببینیم چه چیزهایی رو میشه از اسنوپ داگ یاد گرفت. نکته اولی که دوست دارم بهتون بگم اینه که گوشودگی یک اختیار نیست در کسب و کار، در توسعه، در شکوفایی. گوشودگی یعنی بقا. اگر شما بنشینی و فقط به راهکارهای قدیمیت فکر بکنی، خب هیچ اتفاق جدیدی برات نمیفته. ما اگر میخواییم بقا پیدا بکنیم در شرایط سخت امروز، باید یک سری راهکارهای جدید داشته باشیم. باید نگاه بکنیم ببینیم در دنیا، در کشور ما، افراد موفق چه کارهایی دارن انجام میدن و بیایم کارهای مشترک انجام بدیم، بیایم کارهای انجام بدیم که خب حالا شما هزینت که ثابته، در واقع بیای با یک شرکت دیگه، با یکی از رقبات، با یکی از همکارات به یک محصول دیگه هم بسازی. حالا که داری این کارا رو می‌کنی، ما نباید وایسیم ببینیم بازار به ما چی داره میگه. ما میتونیم یک کاری بکنیم که ما به بازار بگیم چی میخوایم بهش بگیم. ما میتونیم یک سری خدمات و کارهای جدید هم انجام بدیم. گوش کردن به بازار بسیار مهمه، ولی فقط گوش کردن به بازار ما رو نوکر بازار میکنه. اسنوپ داگ اگر تا امروز بقا پیدا کرده، به خاطر گشودگیش بوده. یکی علتهای مهمش گشودگیش بوده. اون از رپر محله لانگ بیچ تبدیل شده به مجری تلویزیون، سرمایه گذار، کارآفرین و حتی یک فردی که واقعا در نسلهای جدید، در نسل زد طرفدارهای خودشو داره. مگه میشه یه خواننده چند دهه پیش شروع کرده امروز نسل جدید هنوز دوستش داشته باشه؟ خیلی احتمالش کمه. برای من صاحب کسب و کار میگه که اگر محصولت، استایلت یا پیام برندت با زمان حرکت نکنه از بین میری، اما اگه گشوده باشی به تغییرات میتونی خودت رو بازآفرینی بکنی. شماره 2، برند شخصی اسنوپ داگ در تمام کارهایی که انجام داد حفظ شد. یعنی اصالت برند خودش رو حالا با سواد محدود خودش یا مشاوره هایی که داشته نگه داشت. هر جا که رفت خودش موند، در تبلیغ قهوه، در کنسرت یا حتی در برنامه آشپزی که ایجاد کرده بودش با یه خانومی، یه برنامه آشپزی بسیار مهیج درست کرده بود با همون لحن، با همون شوخ طبعی، با همون آرامش. اسنوپ داگ به اینا معروفه، لحنش و شوخ طبعیش و آرامشش همونجا همونه، همون آدمه. یعنی ما میتوانیم کارهای متنوع انجام بدیم، اما دی ان ای اینها، ژن اینها، ژنوتایپ اینها، اون هسته اصلی اینها حفظ بشه. شما نباید نگران باشین. امروز دنیا به سمت تنوع داره حرکت میکنه. مردم به کسی اعتماد میکنن که در موقعیت های مختلف یک نسخه ثابت از خودش داشته باشه و اسنوپ داگ این ثبات رو همیشه برای فالووراش، برای فناش، برای طرفداراش نگه داشت. سومین چیزی که در واقع من از او یاد میگیرم اینه که از ضعف محتوا بساز. کودکی سخت، پدر غایب، بازداشت هایی که در دوران جوانی شده بود، مصرف مواد، همه اونا اینو تبدیل کرده به یک داستان برند شخصی. یعنی اسنوپ داگ با زرنگی میاد داستانش رو برای مردم تعریف میکنه. بسیاری از ما حاضر نیستیم خیلی از چیزهایی که در گذشته تجربه کردیم و بگیم. میترسیم آبرومون بره. در صورتی که بخش هایی که ما در کودکی، در نوجوانی، در جوانی اذیت شدیم خیلی وقتا میتونه اتفاقا روی برند ما تأثیر مثبت تری بگذاره. اگه صادقانه از دردها حرف بزنیم، مردم حتی ممکنه احساس نزدیکی بیشتر بکنن و همین صداقت یکی از پایه‌های بسیار بزرگ اعتماد کردن در برند شخصی هستش. چهارمین نکته‌ای که از اسنوپ داگ میشه یاد گرفت این هستش که تنوع اون قطرها که میگن دشمن تمرکز و موفقیت نیست. مخصوصا امروز اگر نگاه بکنید سوپر اپلیکیشن هایی که در ایران و در دنیا دارن کار میکنن همینطور دارن روز به روز متنوع تر میشن. طرف با تاکسی شروع میکنه، بعدش میاد با مواد غذایی ادامه میده، بعد با سوپر ادامه میده، بعد میاد تو صنعت پزشکی میاد جلو. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که مشتریت رو پیدا کردی، خب بیا بهش کمک کن که کارش راحت تر بشه. چرا باید برای هر کدوم از این نیازمندی هاش یه اپلیکیشن داشته باشه؟ واقعا کمک به مشتری کردن، خب بیا بهش کمک کن، بیاد با یک اپلیکیشن همه کارهاشو همه نیازهاشو برطرف بکنه. کی میگه تنوع دشمن تمرکزه؟ نه عزیز من، اتفاقا اگر شما امروز متنوع نباشی ممکنه که واقعا تمرکزت رو از دست بدی، به خاطر اینکه همش باید بری تو قسمت‌های مختلف بجنگی. یکی از چیزهایی که این سالها خیلی به مجموعه ما کمک کرد، لطف خدا، حالا البته من اینقدر آدم باهوشی نبودم که بخوام اینا رو بفهمم، یه روزی همینطور تصادفی بخشایش هم خود خداوند محبت کرده در اختیار ما گذاشت، مثلا اینکه ما با سازمانهایی که کار میکنیم وقتی میفهمن ما دو تا دبیرستان داریم، خب میفهمن ما فرق داریم با یک مؤسسه آموزشی خیلی کوچیک. میفهمن که کار کردن با یک نوجوان چقدر سخت‌تر از کار کردن با یک مدیر عامل هستش. اینو درکش میکنن، اون ریشه های عمیق رو متوجه میشن. میفهمن ما مشاوره تحصیلی داریم در 40 تا شهر مختلف، خب بزرگی کار رو متوجه میشن، برای بچه هاشون از خدمات ما استفاده میکنن. خیلی از رهبر و کارآفرین ها امروز کلا خانوادگی دارن از خدمات ما استفاده میکنن. خب ببینید اگه اینها نبود کنار هم دیگه، واقعا شاید ما مشکل میخوردیم. ما انتشارات خودمون رو داریم، کتابای خودمون رو در سریع ترین زمان چاپ میکنیم، نمیدونم خودمون شرکت برگزاری همایش داریم، مؤسسه فنی حرفه‌ای داریم، کلینیک داریم. خب ببینید نگاه، اینا همه به هم دیگه کمک کرده و در واقع واقعا خیلی کار سختیه اداره اینها، ولی اگر واقعا همتی باشه، سیستمی کردن کارها باشه، حتی زیاد شدن کارها لزوماً اتفاق بدی نیستش. من نمیخوام در این پادکست شما رو تهیج بکنم به اینکه فردا صبح برین توسعه بدین، نه، ولی چشم بسته به توسعه نگین، چشم بسته به تنوع نگین. شما واقعا خیلیاتون به قدرت بلزاتی که در سازمانهاتون وجود داره با خبر نیستین، آگاه نیستین. شما باید فکر کنید بیشتر کجا میتونید با کدوم کمپانی با کدوم افراد میتونید خدمات خودتون رو بهتر جا بندازین، خدمات جدید، محصولات جدیدتر داشته باشین. فکر کنید بهش، فکر کنید واقعا بهش. 5، اتکای درونی. اسنوپ بارها و بارها گفته که هیچکی من نجات نداد. این جمله معروفش بود، هیچکی من نجات نداد، من خودم رو ساختم. او یک اتکای درونی داره، یعنی درسته که از دیگران کمک میگیره ولی مسئولیت رو پذیرفته. از سیستم و خانوادهش انتظار زیادی نداشته، خودش مسیر رو هموار کرده. رهبر واقعی درسته که امروز داره درد بیشتری میکشه، ولی میدونه که شاید مقصرش خودش نباشه که اینقدر بدبختی و ما تو ایران داریم تجربه میکنیم، از کمبود منابع انسانی، از بی‌تعهدی ها، از مسائل اقتصادی مثل قیمت دلار و مشکلات تحریم ها. و من مقصرش بودم؟ نه، من نبودم، ولی مسئولش امروز تو سازمان منم. این اتکای درونی که ما از اسنوپ داگ میتونیم یاد بگیریم بسیار میتونه امروز به ما الهام ببخشه. 6، او در روابط خانوادگیش با بچه هاش با همسرش بسیار ارتباط خوبی رو تونسته ایجاد بکنه. جالبه بهتون بگم که او از همسر اولش جدا شد و چند سال بعد دوباره اینو با هم ازدواج کردن. و در وقتی که داشتن دوباره با هم ازدواج میکردن و حالا چند سالی گذشت، اسنوپ یه حرف خیلی قشنگی زده بودش که من تونستم پیداش بکنم. گفت ما فهمیدیم، یعنی بعد چند سال جدایی، ما فهمیدیم که رابطه هم مثل بیزنسه، باید هر روز روش کار بکنی. ببین چقدر این جمله قشنگه. تو باورت میشه این آدم با همین قیافه‌ای که احتمالا رو پوستر شاید بتونید ببینید که همچین جمله‌ای داشته باشه؟ حالا ما امروز مدیر و کارآفرین داریم که عاشق این جمله آدمای تکراریه که بله تعادل وجود نداره. خب اوکی، تعادل وجود نداشته باشه، حالا ببینم تو قراره که فقط در زمینه کاریت موفق باشی یا نه قراره در روابطت هم کار بکنی. ما اگر در دوره اسطوره ها روی روابط کارآفرینان کار میکنیم، به خاطر اینکه یک بخشی از خوشبختی آدم ها رو نمیشه با پول تامین کرد. اسنوپ داگ با بچه‌هاش ارتباط بسیار خوبی داره. یکی از چیزهایی که مثلا یکی از کارهای پسرش خیلی مشکل داشته، ولی گوشش میکنه، میگه بعد از اینکه بهش گوش کردم متوجه شدم این زندگی اونه و من بعد مخالفتامو باش بذارم کنار. حالا داستانش خیلی طولانیه. یا در رابطه با همسرش، ببین چه نگاهی داره. اشتباه خودش رو قبول میکنه، مسئولیت خودش رو قبول میکنه، حتما همسرش تقصیراتی داشته، اونها رو کنار میگذاره. ببین اسنوپ داگ یک سرمایه روانی بزرگ داره و او یک قدرت درک و پذیرش بزرگ داره. البته ببینید، من اینو بهتون بگم، رفیق من که نیستش، که من تا حالا از نزدیکم ندیدمش. چیزایی هم که راجبش میخونیم تو کتاب خاصی نوشته نشده، همینطور بعد راجبش گشت و پیدا کرد. بنابراین من نمیخوام ازش یک چهره علیه سلام بسازم که اصلا نیست، و در واقع بازم تاکید میکنم که من حتی طرفدارش هم نیستم. منتها وقتی که باش آشنا شدم و راجع به کسب و کارهاش در واقع خوندم و مطالعه کردم، دیدم چقدر چیزای جالبی میشه ازش یاد گرفت. بنابراین نه غرق اسطوره هامون بشیم، نه غرق قهرمان ها بشیم، و نه بی توجهی بکنیم بابا از یه رپر چی مگه میشه یاد گرفت. این نگاه مسمومیه. گفتم در انتها از افراد همراه و کسانی که واقعا بهش کمک کردن بهتون میگم، ولی قبلش چند تا توصیه به عنوان یک درمانگر، متخصص و مشاور رو در اختیارتون بگذارم. چیزهایی که من ازشون میذارم توصیه، یعنی خیلی راجبش فکر کردم و حتما بهتون توصیه میکنم که این کار رو بکنید. یکی این که قبل از اینکه بخوام اون افراد رو شما معرفی بکنم، بعدش لطفا بر من یک یادداشت بگذارید. هر کسی که گوش میکنه یادداشت بذاره، سوالش رو بپرسه، من اینا رو میخونم و استفاده میکنم. و البته که خب دیگه من یک روزم رو بعضی وقتا میگذارم تا یک پادکست تولید بکنم، یک روز. و دیگه حداقل چیزی که انتظار دارم از تک تک شما اینه که دیگه 5 دقیقه 3 دقیقه وقت بگذارین برام بنویسین و اون رو با عزیزانتون به اشتراک بگذارین، تا انگیزه من روز به روز بیشتر بشه برای اینکه بتونم با تولید محتوای بهتر، با استفاده از تجربه درمانی، با استفاده از تجربه‌ای که با افراد بسیار بزرگی در کشور و جهان کار کردم، اونها رو در اختیار شما بگذارم. سابقه درمانی و مشاوره من با شرکت‌های بزرگ ایرانی و افراد مشهور، هنرمندان بزرگ کشور رو فکر نمی‌کنم کسی در ایران داشته باشه، ولی حالا روش خیلی ادعایی ندارم، تجربه خوبی بوده. اینها رو بذارین ادامه دار باشه و این نیازمند حمایت شما خواهد بود. دو اینکه اینام توصیه است. همایش تعهد ما بسیار همایش مهمیه. اگر واقعا به فکر سازمانتون هستین، به فکر نیروهاتون هستین که یه خوردم تو این شرایط، تو این داستان ها و خبرها حالشون خوب نیست، لطف کنید به خودتون اینها رو حتما دست جمعی همایش تعهد بیارین یه خورده حال احوالشون رو بهتر بکنید. بعد اگر دیدین حال احوالشون بهتر شد، برنامه های بعدی من رو براشون بگیرین. بذارین روانشناسی و من وارد سازمانتون بشیم. بذارین ما بیایم روش تأثیر بگذاریم. بذارین ما بیایم بهتون کمک کنیم. بذارین روانشناسی که مهمترین پیش بینی کننده آینده است، وارد زندگی، خانواده و سازمان شما بشه. و آخرین توصیه من اینکه من یک همایشی رو به زودی برای شما میخوام اجرا بکنم که بسیار همایش تاثیرگذاری خواهد بود، مخصوصا برای کسانی که در این گروه با من آشنا شدن، حالا یه دونه دو تا پادکست گوش کردن یا همشو گوش کردن. میخوایم که یه خورده تخصصی تر با همین اسم روانشناسی در خدمت کسب و کار یک همایشی داشته باشیم. من به شما کمک بکنم که سرمایه های روانی خودتون رو اندازه بگیرین، یاد بگیرین سرمایه های روانی تیمتون رو اندازه بگیرین، یاد بگیرین چطور اونها رو میتونین افزایش بدین. این دفعه که منو دیدین به جای اینکه از من بپرسین که چطوری میتونم به سازمانم انگیزه بدم، وقت من بهتون میگم چطوری میتونی سرمایه های روانی سازمانتو بیشتر بکنی. از نون شب واجب تره. تاریخش که مشخص شد فراموش نکنید، آب دستتون بود زمین بگذارین و در این همایش با حضور مدیران ارشدتون شرکت بکنید که آشنایی با روانشناسی و سرمایه های روانی در بهبود کسب و کارتون در این روزها مهمترین و سریعترین کاریه که هر کدوم از شما عزیزان میتونید انجام بدین. اما بریم سراغ کسانی که به اسنوپ داگ کمک کردن. یه آدمی به نام دکتر دری هست که این در واقع میشه گفت اولین مربی و معمار ذهن تجاری اسنوپ داگ بود. اون آدمی بودش که اومد به اسنوپ داگ گفتش که ارزش خودش رو تو صنعت بدونه. دیگه نمیذاش قراردادهای راحت ببنده و بهش میگفت بعد تصور عمومی که راجع به تو وجود داره رو بتونی نگهداری بکنی، بتونی ازش مواظبت بکنی. دو، یه آدمی بود به نام مستر پی که در واقع این یک رپر بود و حتی بنیانگذار اون نو لیمیت رکوردز بود که در واقع اومد وقتی که اسنوپ داشت از اون دیسرو جدا میشد تقریبا ورشکست شده بود. مستر پی بهش گفتش که تا وقتی که به خودت احترام نگذاری، تا وقتی که برند خودت رو تلاش نکنی جا بندازی، تو اون اتفاق بزرگ برات نمیفته. خدمتت عرض کنم که همون خانومی که بهتون گفتم، خانم استوارت، مجری آشپزی بود، یک برنامه آشپزی درست کردن. ببین نگو چقدر تنوع. رپر اومد با یک خانم آشپز اومدن برنامه آشپزی درست کردن. بسیار تاثیر گذاشت روی برند اورنس اسنوپ داگ، روی تاثیر برندش. خودش بعضا میگه که من از ایلان ماسک و زاکربرگ الهام گرفتم و در واقع خیلی تاثیر داشت. شما میدونید که توی NFT وارد شد، توی متاورس وارد شد، توی وب 3 وارد شد. خیلی آدم جالبیه. و در واقع فکر کنم فقط از مثلا NFT هاش چیزی نزدیک که 50-60 میلیون دلار سود کرد. البته توی سرمایه‌اش فکر میکنم این عدد خیلی عدد بزرگی نیست. و از همه اینا مهمتر جالبه بهتون بگم که بچهش، پسرش، منبع تحول درونیش بوده. پسر دومش به نام کوردل در واقع یک آدمی بود که بسیار روی پدرش تأثیر گذاشت. خیلی هم اینا با هم تعارض داشتن اما تأثیر خیلی خوبی گذاشت، باعث شد که اصلا سبک جدید موسیقی اسنوپ داگ عوض بشه، تغییر بکنه و حتی نسل جدیدی ها هم موسیقی جدید او رو که حالا یه حالت یک رپ جدیدیه و یک بعضی از آهنگاش یه خورده آرومتر از گذشته شده دوست دارن و پسرش بسیار روش تأثیر گذاشت. و این خیلی جالبه که تو اسنوپ داگ باشی، اینقدر معروف باشی، اینقدر میتونی خودشیفته باشی ولی به پسر کوچیکت گوش بکنی و ازش ایده بگیری، الهام بگیری ازش. فکر کنم واقعا لازم باشه که با تمام سازمانتون و حتی با اعضای خانوادتون این پادکست رو شیر بکنید. فکر کنم یکی از تاثیرگذارترین پادکست هایی بود که برای شما گذاشتم، چون بسیار ملموسه، چون بسیار راحت میشه از اسنوپ داگ یاد گرفت. ما رو حمایت کنید، یادداشت یادتون نره، بنویسین چی ازش یاد گرفتین، چه سوالی راجع به اسنوپ داگ دارین و دوست دارین برین راجبش چی بخونید، دوست دارین چی سرچ بکنید، چطوری میتونید اسنوپ داگ وجودتون و سازمانتون رو فعال بکنید. خیلی قسمت های خوب اسنوپ داگ. خدا نگهدار. You hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. If you ain't up on things, Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my
my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn off the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics.